آزادی مجله بامدادی.
سلام با یکایکی شما شنونده عزیز رادیوی آزادی، من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر اولی مجله بامدادی در روز دوشنبه 9 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت به وقت دوشنبه 6 صبح است.
از پراگ هم سلام شنونده عزیز، من خیرمون بقوزاده هستم از استودیوی شهر پراگ. توری گفتم ساعت اینجا 3 شب و نشر اولی مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا آفتابی و گرم است. در دوشنبه حرارت هوا 40 درجه پیشگویی شده است. اداره هواشناسی کشور خبر می دهد که حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 41 و شبانه 20 درجه، در ولایت سغد شبانه 20 روزانه 39 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 30 شبانه 13 درجه خواهد شد. هوای نواحی تابع مرکز نیز آفتابی بوده 32-34 درجه گرم می شود.
و حالا خبرها. در افغانستان دیشب 3 سرباز بریتانیایی بر اثر حمله مرگ طلبه به هلاکت رسیدند. مقامات میگویند که سربازان در مسافه 1 کیلومتری قرارگاه نظامیشان در ولایت هلمند ضمن انجام گشت بیگاهی روزی هدف حمله قرار گرفتند. با درگذشت این سربازان شمار کلی قربانی ها در میان نظامیان بریتانیایی که شروع از سال 2001 به هلاکت رسیدند به 100 نفر رسید.
نخست وزیر عراق نوری المالکی ضمن بازدید دو روزش از تهران تلاش کرد نگرانی های ایران را از عهدنامه نوی که باید میان عراق و امریکا بسته شود برطرف سازد. مالکی گفت که حکومت عراق اجازه نخواهد داد که قلمرو عراق با پایگاه تبدیل شود که از آن برای حمله بالای ایران استفاده شود. طبق اطلاع خبرگزاری های رسمی ایران، مالکی در این باره با رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد و دیگر مقامات این کشور اطمینان خاطر داده است. فعلا واشنگتن در اندیشه تهیه سازشنامه است که در آن راجع به استفاده دراز مدت پایگاه های نظامی امریکا در خاک عراق می رود.
در ولایت جنوبی هلمند افغانستان یک خبرنگار رادیوی بی بی سی به قتل رسید. مقامات افغانستان میگویند خبرنگار عبدالصمد روحانی روز شنبه ناپدید شد و روز یک شنبه جسدی و با نشانه تیری تفنگی که به سرش خالی شده است آشکار گردید. سخنگوی طالبان دست داشتن جنگیان شورشی را در این حادثه رد کرد. در حال حاضر هلمند از ولایت پرخشونت افغانستان ارزیابی می شود که باور می رود حدوداً نصف افیون جهان را تولید می کند. روحانی دویومین خبرنگاری است که سال جاری در افغانستان کشته می شود.
4 سازمان اصلی غیر حکومتی برنامه های مقامات ازبکستان را برای تشکیل همایش در موضع آزادی بیان چون یک نقشه به قول آنها مسخره آمیز تنقید کردند. در اظهارات مشترک این سازمان ها، Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر، گروه بین المللی بحران ها، اینستیتوت جامعه کشاد و گزارشگران بدون مرز با تاکید به محدودیت های آزادی بیان و تعقیب ژورنالیستان در ازبکستان اقدام مقامات شدیداً محکوم می شود. در بیانیه این سازمان ها آمده است سمینار بین المللی آزادی مطبوعات در جامعه دموکراتی که 9-10 ایون در تاشکند جریان می گیرد یک نمایشکاری تبلیغاتی است. در اظهارات آمده است آنهایی که از وضع آزادی بیان با نظر انتقاد آمیز یاد کرده نشاندادهای شرمندوار حکومت ازبکستان را در این مورد فاش می کنند برای شرکت در این همایش راه داده نشده اند.
شب گذشته در ایستگاه قطار شرق الجزایر 100 کیلومتری پایتخت این کشور دو ترکش رخ داد که منجر به مرگ 12 نفر شد. در میان قربانی ها یک مهندسی فرانسوی هم بوده است میگوید منبع ها. ترکش دویم چند دقیقه بعد زمان رخ داد که گروه نجات بخشان به محل حادثه میشتافتند. تا حال هیچ گروه یا نفر مسئولیت این حمله را که باور می رود توسط دستگاه اجرا شده است به گردن نگرفتند.
در بازی های جام اروپای فوتبال دیشب آلمان به حساب 2-0 بر لهستان پیروز شد. هر دو گل را حملگر لوکاش پادولسکی که خود زاده لهستان است به هدف رساند. در همان روز یکشنبه در بازی دیگر خروات یکی از میزبانان بازی ها آفسترا با حساب 1-0 مغلوب کرد. بازیگر خرواتی لوکا مودریچ در دقیقه 4 بازی جریمه توپ را به نشان درآورد.
و تفصیلات این بازی ها را شنونده عزیز در ادامه برنامه خواهید شنید، اما خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا توجه کنید به مطالب اصلی این نشری مجله بامدادی.
در افغانستان سه سرباز بریتانیایی بر اثر یک حمله مرگ طلبانه جان خود را از دست دادند.
بر اثر دو ترکشی بمب در راه آهن الجزایر 12 نفر به هلاکت رسیدند.
نخست وزیر عراق تهران را ضمانت داد که به امریکایی ها اجازه استفاده پایگاه های این کشور را برای حمله بالای ایران نخواهد داد. و حالا از خبرهای عاجل شروع میکنیم که تمام دیده های رسانه های خبری را در افغانستان و الجزایر به خود کشیده است. شروع میکنیم از افغانستانی همسایه شنونده عزیز. نظامیان بریتانیایی گفتند که سه سرباز نیروهای آنها در افغانستان بر اثر یک ترکش مرگ طلبه به هلاکت رسیدند. همکنون شمار قربانی های نیروهای بریتانیا در افغانستان از سال 2001 این طرف با 100 نفر برابر شد. این سربازان ضمن انجام گشت شامگاهی در 1 کیلومتری پایگاه نظامی اشان واقع در وادی سنگینی بالای ولایت هلمند هدف حملگر قرار گرفتند. سرباز چهارم این هیئت مجروح شده است. کارشناسان میگویند که علی‌رغم افزایش شمار سربازان نیروهای بین المللی در افغانستان، باز هم دامن خشونت ها کم نمی شود.
آیا راجع به تفصیلات این حمله چی گفته می شود خیرامان؟
طوری گفتیم عبدالقیوم، این حادثه ضمن انجام گشت بیگاهی روزی سربازان رخ داد. نشریه دیلی تلگراف میگوید که حملگر حامل مواد ترکنده که در قفس سینه‌اش بسته شده بود با آنها نزدیک شد، موادش را به کار انداخت. و خبرگزاری رویترز می نویسد بعد وقوع حمله هر چهار سرباز مجروح به پایگاه نظامی برای کمک طبی انتقال داده شدند و برابری رسیدن یکی از سربازان از جراحات های برداشتش به هلاکت رسید و در پی دو سرباز دیگر هم علی‌رغم تلاش های طبیبان جان خود را از دست دادند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که امید برای صحت شدن سرباز چهارم زیاد است و حالا وی تحت نظر طبیبان قرار دارد.
خیرامون، آیا هیچ واکنش راجع به این حادثه به دست رسیده است؟
تا این لحظه ها عبدالقیوم فرمانده نیروهای مسلح بریتانیا، مارشال نیروهای هوایی جوک سیرپ و وزیر دفاع بریتانیا دس براون با نشریه یک اظهارات مشترک نسبت به هلاکت سربازان اظهار تسلیت کردند، اما گفتند که سربازان آنها با طالبان ضربه شدید میزنند. مارشال سیرپ گفت هر یک این حادثه ها فلاکت است، اما نفوذ طالبان در حالی کم شدن است. بریتانیا در جنوب افغانستان یک لحظه دیگر عبدالقیوم، اینجا تفصیلات دیگر هم به دست ما رسید، اون رو هم من میخواستم به شنونده برسانم. بریتانیا در جنوب افغانستان بریتانیا در جنوب افغانستان 7300 سرباز خود را مستقر کرده است و آنها در برابر نیروهای کانادا، هلند و ارتش ملی افغانستان در اینجا ضد شورشیان مبارزه میبرند. اما طور یک تحلیلگر بریتانیایی بعد وقوع حادثه شام یک شنبه به خبرگزاری های غربی گفته است هرچند نیروهای بریتانیایی تا حال نسبتاً با تلفات کمتر در افغانستان خدمت میکنند، اما آنها در شرایط سنگین می جنگند. به قول این تحلیلگر حضور آنها در افغانستان به احتمال زیاد طولانی تر خواهد شد.
البته برابر رسیدن تفصیلات بیشتر ما شما را شنوندگان عزیز در جریان خواهیم گذاشت. و حالا می رویم به الجزایر. شب گذشته در ایستگاه قطار شرق الجزایر دو ترکشی رخ داد که منجر به مرگ 12 نفر شد. در میان قربانی ها یک مهندس فرانسوی هم بوده است، میگویند منبع‌ها. در طی 5 روز اخیر این سیومین حمله مرگبار می باشد که در الجزایر رخ می دهد. حالا با تفصیلات این همه همکار ما لطیفی بر پایی آخرین خبرها گزارش می دهد.
بنابر اطلاع نهادهای امنیتی، در نتیجه دو ترکشی پیهم در شهر بنی امرانی شرق الجزایر شام یک شنبه 10 نفر از جمله خادمان نیروهای امنیتی، مهندس فرانسوی و راننده به هلاکت رسیدند. ماشینی که مهندس فرانسوی سواری آن بود، هنگام خارج شدنش از محل کار شرکت فرانسوی با مینه یا دستگاه ترکنده برخورد نموده انفجار کرد. در نتیجه ترکیش راننده و مهندس در جای حادثه جان دادند. یک منبع در نهادهای امنیتی افزود که دیگر قربانیان از جمله اعضای نیروهای امنیتی شهروندی در نتیجه انفجار دوم کشته شدند، هنگامی که آنها برای یاری مهندس و راننده‌اش می‌شتافتند. مهندس فرانسوی در شرکت راه آهن در نزدیکی ایستگاه بنی امرانی ایفای وظیفه می‌کرد. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی ضمن پیام همدردی به همتای الجزایریش عبدالعزیز بوتفلیقه حمله‌ها را محکوم نمود. در پیام سارکوزی آمده است که اچنین خشونت وحشیانه و کورکورانه را که مردم الجزایر از آنها عذاب و شکنجه می‌کشد قاطعانه محکوم نموده، یاری همه‌طرفه را در مبارزه با تروریسم پیشنهاد می‌کند. وزیر کارهای خارجه فرانسه برنارد کوشنر نیز در مورد حمله مذکور نظرش را اظهار داشت و گفت چنین حمله‌های وحشیانه نابخشودنی است و او نفرت خود را به این گونه عمل‌های تروریستی بیان کرد. کوشنر به تمام خویشاوندان و دوستان قربانیان حمله‌ها و مردم الجزایر اظهار همدردی کرده گفت حکومت آن کشور را دستگیری می‌کند که با جسارت بر ضد تروریسم مبارزه می‌برد. حمله‌های آخرین در حال به عمل آمدند که در منطقه افزایش موج خشونت‌ها به نظر می‌رسد. روز چهارشنبه 4 ایون در نتیجه حمله انتحاری در نزد سربازخانه‌ها کنار پایتخت الجزایر 6 نفر زخم‌های گوناگون برداشتند. در خود همون وقت در نزد در یک قهوه‌خانه در همون منطقه ترکیش به عمل آمد که دست کم یک نفر را مجروح نمود. روز پنجشنبه 5 ایون ضمن یک حمله‌ای که گفته می‌شود اسلامی‌گرایان انجام دادند، در 50 کیلومتری پایتخت 6 سرباز کشته و 4 نفر دیگر مجروح گشتند. این باری نخستین نیست که متخصصان خارجی در الجزایر مورد حمله قرار میگیرند. دکبر سال گذشته در نتیجه ترکیش پیهم دو ماشین بمب گذاشته شده در روبروی بنای سازمان ملل متحد 41 نفر از جمله 17 کارمند این سازمان بین المللی به قتل رسیدند. سپتامبر سال 2007 دو فرانسوی و یک ایتالیایی از انفجار بمب در نزد ماشیناشان کشته شده بودند. هر دو این حمله را به بخش مغربی القاعده منسوب دانستند. روز یکشنبه سه اسلامی افراطی از جانب دادگاه بومردس غایبانه به مرگ محکوم شده بودند. هر سه را برای اعضاگی در گروه های مسلح تروریستی و نصب دستگاه های ترکنده در جای های سرودم عیبدار میکردند. بنابر گزارش های مطبوعات از آغاز سال جاری دادگاه های الجزایر بیش از 200 حکم قتل را برای اسلامیان افراطی فروری صادر کردند. باید گفت که از سال 1993 اجرای حکم مرگ در کشور متوقف شده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
ترکیش دو بمب در ایستگاه قطار واقع در شرق الجزایر.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را بخونید: www.azadi.org.
و حالا دیگر مطالب مهم این ساعت. شنونده عزیز آگاه است که نوری المالکی نخست وزیر عراق دو روزی گذشته مهمان مقامات ایرانی بود. در جریان این سفر و تلاش کرد نگرانی های ایران را از عهدنامه نوی که باید میان عراق و ایالات متحده آمریکا بسته شود برطرف سازد. در تهران مالکی گفت که حکومت عراق اجازه نخواهد داد که قلمرو عراق به پایگاه تبدیل شود که از آن برای حمله بالای ایران استفاده می شود.
طبق اطلاع خبرگزاری های رسمی ایران، مالکی در این باره به رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد و دیگر مقامات این کشور اطمینان خاطر داده است. فعلا واشنگتن در اندیشه تهیه سازشنامه است که در آن راجع به استفاده دراز مدت پایگاه های نظامی آمریکایی در خاک عراق می رود. همکارم کای مرسیاتو چنین گزارش می دهد.
در پی ملاقات او با وزیر خارجه ایران منوچهر متکی، یک شبکه دولتی تلویزیون ایران از قبل سروزیر عراق نقل کرد که گفته است عراق به امنیت ایران اهمیت بزرگی را قائل است. تلویزیون ایریب در صحیفه اینترنتیش همچنین خبر داده که ملکی در تهران با وزیر اطلاعات ایران غلام حسین محسنی ایجایی نیز ملاقات کرده است. ایران مخالفی مذاکرات بین بغداد و واشنگتن پیرامون شرایط حضور نظامی آمریکا در عراق در پی ختم زمان بودوباش نیروهای آن کشور، یعنی سر از پایان سال جاری است. ایران میگوید این سازشنامه راه را برای تأسیس پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در قلمرو عراق، یعنی در آستانه در ایران، هموار میکند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران درباره مایه نگرانی های مقامات ایران از سازشنامه نظامی میگوید:
قطعنامه 1790 شورای امنیت مهلتی برای باقی موندن نیروهای آمریکایی در عراق تا پایان دسامبر 2008 تعیین کرده، این موافقتنامه اجازه میده به نیروهای آمریکایی که بیش از اینها باقی بمونن و بنابراین خود وجود نیروهای آمریکایی در داخل عراق یک نوع چکش عدم تعادل نسبت به ایران و استراتژی منطقه ایران به شمار میاد.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران: اظهار نگرانی های ایران از احتمال امضای چنین سازشنامه میان عراق و آمریکا در حالی است که برنامه های بحث برانگیز هسته‌ای ایران همچنان مایه تنش ها بین تهران و کشورهای غربی باقی میماند. آمریکا بر این باور است که ایران در زیر لباس برنامه تولید مواد سوختی هسته‌ای میخواهد در اصل به تولید تسلیحات هسته‌ای دست بیابد، ولی تهران این ادعا را همیشه رد کرده است. در دیدار و گفتگوهای ملکی با مقامات بلندپایه ایرانی در تهران، همچنین بحث مسائل دخالت ایران در امور عراق از جمله پشتیبانی تهران از شبه نظامیان شیعه که در اوایل سال جاری علیه نیروهای آمریکا و دولت عراق می‌جنگیدند در نظر است. روز یکشنبه در وقتی که ملکی در پایتخت ایران به سر می‌برد، از بغداد درباره بازداشت یک عراقی تاجر تسلیحات و رهبر یک گروه جنگی گزارش رسید که به حمل و نقل شبه نظامیان شیعه به خاطر تمرین در خاک ایران متهم می‌شود. سروزیر عراق نوری ملکی که از شیعه ها نمایندگی میکند، تنها در سال روان باری دوم است که از ایران دیدن میکند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد نیز در ماه مارس به عراق سفری رسمی داشت. در دوران صدام حسین که از سنی های عراق بود، ایران و عراق طی 8 سال درگیر جنگ خونین بودند که از هر دو جانب بنا به آمارها حدود 1,000,000 کشته بر جای گذاشت. اما در پی حمله تحت رهبری آمریکا به عراق، دولت صدام حسین سقوط کرد و نمایندگان شیعه های عراقی به قدرت رسیدند که اکنون تلاش دارند روابط را با ایران که نیز اکثریت جمعیتش را شیعه ها تشکیل میدهند بهبود بخشند.
خلاصه های بازدید دو روزه نخست وزیر عراق از ایران و نگرانی ها در مورد سازشنامه قریب الوقوع میان واشنگتن و بغداد.
و شنونده عزیز، حالا فرصتی پخش یک آهنگ هم میرسد، اما در پای مجله بمدادی را با مطالب جالبی دیگر پی میگیریم، از جمله با صحبت اختصاصی رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات گوش خواهیم داد که مدت پیش از رئیس جمهوری خواسته است وی را به وظیفه وزیر عدلیه کشور تعیین کند. و حالا یک آهنگ خوب.
Please.
شنونده عزیز، شما هم بشنوید دم با ما با رادیوی آزادی تا آخرین خبرها رو راجع به تحولات تاجیکستان و جهان دریافت کنید. امروز دوشنبه 9 یونی سال 2008 است. یادآور می شوم آدرس اینترنتی یا سامانه اینترنتی رادیو آزادی چنین است: www.ozodi.org. از اینجا شما آخرین خبرها رو پیدا کنید و در این قسمتی برنامه رو می آوریم به مطالب جالبی مربوط به تاجیکستان. طوری قبلا گفتیم مصاحبه اختصاصی رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت الله زویرف تقدیمتان می شود.
پس آن راجع به موردهای رشوت صحبت خواهیم کرد که در خدمات تندرستی منطقه کولوب با مشاهده رسیده است. اینجا سخن از سوی استفاده مبلغهای بودجه می رود.
و همچنان راجع به موردهای تصرف غیر قانونی زمین هم صحبت خواهیم کرد که در حال افزایش است. و حالا عبدالقیوم بفرمایید.
رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات از احزاب مخالف حکومت تاجیکستان ضمن ارسال نامه از پرزیدنت تقاضا کرد که او را برای دو سال وزیر عدلیت تعیین کند. آقای زویروف که انتخابات اخیر پرزیدنتی و انتخاب آقای رحمان به این مقام را غیر قانونی اعلام کرده و از شرکت در آن همراه با اعضا و جانبدارانش خودداری کرده بود، چرا یک بار چنین نامه نوشته و تغییر موقع کرده است؟ به این سوال و سوالهای دیگر آقای زویروف در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی چنین پاسخ داد:
موقعی من دیگر نشده است، نه موقعی من نه موقعی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان. ما حاضرم در همین عقیده هستم که سال 2006 انتخابات غیر قانونی بود، پرزیدنت رحمانوف غیر قانونی پیشنهاد شد، لیکن موقعی من نسبت پرزیدنت رحمانوف این مضمون اون رو ندارد که ما منفیت جامعه را یا که مثال پیشرفت بخت دیگه چیز جمهوری را اگر انکار کنیم یا که دیگر چکنیم. معلوم است که سیاست حقوقی در تاجیکستان قریب که وجود ندارد، شکست خورده است. در یکم وقت در تاجیکستان حال سیاست حقوقی تو همین درجه در بحران نبود. در این حالت باید که هر یک شخص عهده‌داری شهروندی خود را اجرا کند و همچون رئیسی حزب اپوزیسیونی حزب سوسیال دموکرات و همچون حقوقشناس، من همین طلبات و همین پیشنهاد رو کردم که مرحمت، من اگر که در وزارت عدلیه همین وظیفه وزیر عدلیه رو به من دو سال پیشنهاد کنند، من به واسطه نشان میدیم که باید وزارت عدلیه چیکار کرده نشتر کرد.
شما با آقای رحمان کار کرده بودید و او را تا حد شناختید، پس وقتی در وظیفه مشاوری نتوانستید او را به این یا اون اندیشه متقاعد کنید، مگر میشود که وزیر عدلیه شوید و متقاعد کنید برای انجام این یا اون کاری که به فکر شما برای پیشرفت تاجیکستان سبب میشود، یا فکر میکنید که در این چند سال او تغییر کرده است؟
اکنون در این چند سال تغییر کرده است یا تغییر نکرده است، با این بهو دادن بسیار مشکل است. من به خلاصه میگم که اگر تغییر یافته باشد با طرف منفی تغییر یافته است، لیکن اون چیز رو گفتن لازم است که وزارت عدلیه همچون وزارت باید که از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، از روی تعینات و فونکسیای خود به واسطه مستقلانه عمل کردنش ممکن است. این مشاوری دولتی یا که مشاوری کلون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیست که پورا از پرزیدنت وابسته باشد. اگر وزیر عدلیه در چارچوبه کنستیتوسیون و قانون مستقلانه عمل کرده تواند و به این امکانیت دیند و بسیار کارهای کرده میتواند. در مراجعت خودم به واسطه همین طلباتوی گذاشته بودم: یکم، اگر حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم کنستیتوسیون را رعایت کنند. دویم، در دو سال اصلاحات وزارت عدلیه، اصلاحات سیاست حقوقی را اعلام نمایند. و سیوم، این مسئله ها، این اراده سیاسی در اکتوی نرمتیو حقوقی مشخص اگر انعکاس یابد. در این حالت من به واسطه همچون وزیر عدلیه اون چیزی که همین وزارت در مثال دنیای معاصر حاضر همین نقش خودش رو بازیده میتواند، همین چیز رو برای تاجیکستان هم عملی گردانده میتواند.
یعنی شما تقاضا دارید که به وزارت عدلیه 24 ماه مستقلیت بیشتر دهد، برای مثال در مقایسه با وزارتی مثلا کشاورزی یا که وزارتی معارف،
یعنی شما میخواید مقام علاهده در حکومت تشکیل کنید؟
نه البته. اون چیزی که برای وزارت عدلیه من طلب نمیکنم که وای مستقلیت مخصوص را تید یا که دیگر چی تید. من یک چیز را گفته میتونم که با کار وزارت غیر قانونی دخالت نکنند یا که فعالیتش را محدود نسازند. در این حالت بواسطه همین وزارت همچون یک مقام حقوقی وظیفه‌های خود را به جا آورده میتواند.
در حالی که سروزیر در تاجیکستان اونقدر نقش مؤثر ندارد، نمیتواند که برای خودش یاور تعیین کند. شما طلب میکنید که به وزارت عدلیه مستقلیت دهند که شما کار کنید. به نظر شما همین امکان پذیر هست؟
در حقیقت سروزیر تاجیکستان یگان مقام ندارد، وکالت ندارد، لیکن همچون وزیر عدلیه بسیار کارهای در حقیقت انجام دادن ممکن است، خصوصا در اون ساحه‌هایی که با سیاست حقوقی تاجیکستان وابسته است. مثال همه قانون‌های جمهوری تاجیکستان با خلاصه مثال وزارت عدلیه پیشنهاد کرده میشد. به خلاصه و ممکن نی هر یک لایحه‌ای که پیشنهاد میشود اکتوی نرمتیو همه وزارت‌ها در وزارت عدلیه با قید گرفته شده، اون بهاگذاری کرده شده نشان دارد. اگر وزارت عدلیه از روی قانون، از روی مثال کنستیتوسیا اون درست بها داده تواند، یگون اکت غیر قانونی با قید گرفته نمیشود. یک سببی با عجایب همه مقاماتی که مثال گرفتیم وزارت کارهای داخلی یا اگنتی مثال ضد کروپسی، آنها با عاقبت حقوق ویران کنی مبارزه میبرند. بیواسطه وزارت عدلیه یکی از هماهنگساز مثال عملی گردانی سیاست حقوقی در تاجیکستان.
هر نم شما خط سیاسی که اعلان کردید، اصول سیاسی که برای حزبتون پیش گرفتید، شما اینا فقط به خاطر اینکه وزیر عدلیه میشد قربون کردید. مثلا شما 6000 یا 4000 نفر آزاد شد، اونها گفتید که این پرزیدنت غیر قانونی است. اونها 3-4 نفری اگر هوادار داشت باشن، اعضای اویله داشت باشن، همه شما گفتن این آدم غیر قانونی است. و امروز شما مثلا خواهش کردید که شما همین آدم غیر قانونی وظیفه تید. چهل به مثلا جامعه میتونم فهمون که مردم هدفشون وظیفه گیری نیست، هدفشون به دولت کار کردن است.
یک چیز عادی است. عادی است در آن است که یکمش من خواهش یا که دیگر نیست. من پیشنهاد دارم برای اجرا کردن وظیفه‌ای که برای حاضر همین دوره برای جمهوری لازم است. اگر همین چیز برای جمهوری لازم نبود، وای وقت من گفته میتونستن که این وظیفه طلب بوده است گفته. لیکن من برای دو سال، در دو سال تا همین درجه آدم کار و فعالیت برده میتواند که من برای چه از دو سال زیاد طلب نکردم. برای آن که از دو سال زیاد در این ساحه همین کار و فعالیت بردن قریب که غیر امکان است. در دو سال همه که قواهایی که همه پتانسیلی که تو آدم دارد و همش صرف میکند، امکانیتی از این زیادتر کار کردن در این حالتی که حاضر در تاجیکستان آمده است کار کردن غیر امکان است. برای همین همه قواهایی که من در دو سال صرف میکنم و بعد از دو سال از این منصب سبک توش میشه.
بازم میبید پیش حزب سوسیال دموکرات شما رئیس انتخاب کنم؟
برای چی؟ نه، برای چی که من علاقه اعلان کردم که همین سفر در حزب سوسیال دموکرات رئیس بودنم این آخران مهلت است.
صحبتی بود با رحمت الله زایروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، در رابطه با نامه او به رئیس جمهور که خواسته است او را برای دو سال وزیر عدلیه تعیین کند.
اما عبدالقیوم، نمیدونم که ادعای آقای زایروف برای وزیر شدن و یا پیشنهادی به قول خودی و پیشنهادش برای پذیرفته شدن به این منصب مدت ها پیش کرده شده است، آیا تا حال پاسخی مقامات رو در این زمینه به دست آورده است یا نه؟
خیرامان، واقعا من در این باره پرسیدم او رو. آقای زایروف میگد که بر اساس قانون در باره مراجعات شهروندان حکومت وظیفه دار است که در دوام یک ماه به نامه عرضی دهنده پاسخ دهد، ولی تا حال حاضر هیچ گونه پاسخی مقامات را دریافت نکرده است. وی گفت که با سپری شدن یک ماه بعضی نظرهایش را در این زمینه بیان خواهد کرد.
خب پس ببینیم آیا با چی می انجامد این حادثه. به هر صورت یک حادثه کم نظیر است که در طول چند سال آخیر یک نماینده مخالفین از رهبری دولت خواهش گرفتن یک منصب بلند پایه رو کرده باشد. شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و فراموش نکنید با ما فکر اندیشه های خود رو راجع به برنامه های آزادی نویسید و راجع به این مصاحبه که حالا شنیدید. tajik@rfrl.org
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله بامداد را همزمان و مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. استفاده غیر شفاف و به منفعت شخصی برخی از مؤسسات تندرستی ناحیه مومن‌آباد در منطقه کولوب از مبالغ بودجه اداره حفظ صحت عمومی این ناحیه را وادار کرده است تا از مقامات تفتیشاتی درخواست تحقیق وضع پیش آمده را راه اندازی کند، زیرا گفته می شود برخی از این مؤسسات تندرستی با ترتیب و تهیه اسناد جعلی مبلغ‌های بودجه‌ای را که برای حفظ سلامتی مردم پیش بینی شده است بر منفعت خود مصرف کردند. جزئیات دیگری خبر در گزارش مؤمن احمدی خبرنگار ما در شهر کولوب.
رئیست نظارت داروواری و فارماسیوتی در منطقه کولوب از دادستانی ناحیه مومن‌آباد درخواست نموده است تا در نسبت 9 مؤسسه این ناحیه پرونده جنایی بازنماید. نبی جون شمالوف سرداری رئیست مذکور میگوید در یک سنجش ویژه معلوم شد که در این مؤسسه های تندرستی بیش از 30,000 سومانی معادل 9,000 دلاری آمریکایی از بودجه دولت با ترتیب دادن حجت های قلبکی از خود شده است. در این میان اینچنین حدود 3,000 سومانی برابر با 1,000 دلاری آمریکایی که برای نصب دندان های سنی با اشتراکیون جنگ بزرگ وطنی پیش بینی شده بود بدون یگان حجت به یغما برده شده است. آقای شمالوف میگوید با مبلغ 7,000 سومانی که از جانب حکومت برای خریداری داروواری جدا شده بود شعبه تندرستی حجت های را پیشنهاد نمود که صرف غیر قانونی بودند. و میگوید گویا با این مقدار مبلغ شعبه تندرستی ناحیه مومن‌آباد از شرکت صادق محصولات داروواری خریداری نموده است، در حالی که رفت سنجش نشان داده است چنین شرکت از سال 2005 این جانب رسما فعالیت ندارد. با وجود این با گفته شمالوف ساحه تندرستی ناحیه مومن‌آباد با جز تصرف غیر قانونی مبلغ ها اینچنین ده ها مشکلات دیگر دارد. و میگوید تشخیصگاه های مؤسسه های تندرستی عموما به طلبات معاصر جواب گفتن نمیتوانند. با همین خاطر فعالیت تشخیصگاه ها نیز در ناحیه مومن‌آباد موقتا تا اصلاح کمبودی قطع شده است. فعلا دادستانی ناحیه مومن‌آباد مشکی نیسا گلنظر و سردار شعبه تندرستی رو برای بازپرسی دعوت نموده است. در همین مورد سهراب صالح دادستانی ناحیه میگوید احتمال آنها تا یک ماه دیگر در این سمت سنجش گذرانند و پرونده جوابگر رو به دادگاه ارسال کنند. این کمبودی های شعبه تندرستی در حال است که بیماری های گوناگون در قلمرو ناحیه اوج میگیرد. با عنوان مثال گرفتاران مرض سیل سوختنی تبلرزه برای معالجه با علت نبودن شرایط در ناحیه تا 40 کیلومتر دور یعنی به بیمارخانه های شهر کولوب مراجعه می نمایند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولوب.
تقاضای تفتیش فعالیت برخی از مؤسسه های تندرستی ناحیه مومن‌آباد که مبالغ دولتی را بر سود خود مصرف کردند.
و اینچنین طبق یک خبر دیگر از جانب تاجیکستان سخن از فساد در بخش تقسیمات زمین می رود. در جنوب تاجیکستان بیش از 60 مورد تصرف غیرقانونی زمین آشکار شده است. مقامات این موردهای تصرف زمین را خودسری می نامند، ولی به اعتقاد محفل های محلی بدون مساعدت افراد مسئول تصرف زمین کار غیر ممکن است. مقامات نیز در چنین موردها دست داشتن نفران مسئول دولتی را اعتراف می کنند و می گویند در این اواخر چندین منصبدار را با اتهام دست داشتن در چنین قانون شکنی ها به مسئولیت کشیده اند. از قرغان تپه همکاری ما ناصر جان معمرزاده گزارش می دهد.
قانون تاجیکستان در باره مفلس شوی در راه رشد صاحبکاری خرد و میانه و شامل شدن تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت موانع ایجاد کرده است. این است خلاصه کاری اتحادیه ماموران زنده بحران تاجیکستان که در پی بحث و بررسی ها به دایره های تجاری و مقامات زیربط ولایت ختلان حاصل شده است. نامزد علوم اقتصادی مامور زنده بحران منیر کلیم اللهیف میگوید قانون عمل کننده مفلس شوی تاجیکستان در 6 سال قبل از قانون مفلس شوی روسیه نسخه برداری شده کرده و با شرط و شرایط اقتصاد و تجارت تاجیکستان تا آخر موافقت نمیکند. آقای کلیم الله فوزود
از اون جمله یکی از ماده این قانون همینطور بیان شده است که اگر خواجگی های دهقانی یا سوبیکت های صاحب کاری خرد و میانه در مهلت 3 ماه قرض خود را پرداخت کرده نتوانند، آنها مفلس اعلام میشوند. بیشتر به همه ما معلوم است گردگردش واسطه های مخصوصا خواجگی های دهقانی در یک سال عملی میگردد و خواجگی دهقانی در مدت 3 ماه در هیچ صورت قرض خود را برگردانده نمیتواند.
نامزد علوم اقتصادی منیر کلیم اللهیف و اما در ظرف 6 سالی عملکرد قانون مفلس شوی در تاجیکستان تنها 8 پرونده در دادگاه اقتصادی کشور بررسی شده و 6 بانک تجارتی و شرکت از آن میان شرکت علاقه مبلی تاجیکتل، بانک های تجارتی دوشنبه و تکست اینوست بانک رسما مفلس اعلام شدند. طالب بوریف دادرس دادگاه اقتصادی خطلان میگوید در تجربه کاری دادگاه اقتصادی منطقه تا هنوز سبب استفاده از قانون مفلس شوی پیدا نشده است، یعنی هیچ پرونده مربوط به مفلس شوی و محو شرکت و کارخانه ها بررسی نگردیده است. به قول جناب بوریف مشکل اصلی نه در نقص قانون مفلس شوی است، بلکه در عدم معرفت حقوق خودی صاحب کاران است. طالب بوریف دادرس دادگاه اقتصادی خطلان
در سود اقتصادی ولایت خطلان باشد تا حال عاید مفلس شوی پرونده به سود اقتصادی ولایت خطلان وارد نگشت. معنی آن را دارد که تیار نیستند مردم برای مفلس اعلان کردن و یا به سودای اقتصادی طرز مراجعتشان ممکن نمیدونند.
طالب بوریف دادرس دادگاه اقتصادی خطلان و اما ماموران ضد بحرانی تاجیکستان بر این اندیشه هستند که قانون مفلس شوی یک جرایان سنگین و طولانی مدت دادگاهی را به قصد اعلام مفلس شوی مقرر کرده است که مغایر به قوانین و سندهای بین المللی است. در همین حال ماموران ضد بحرانی تاجیکستان تاکید میکنند که قانون مفلس شوی همچنین برای شامل شدن این کشور به سازمان جهانی تجارت نیز تاثیرگذار بوده و تلاش های مقامات برای دریافت حق عضویت به این شکل را به عقب میزند. همکنون اتحادیه ماموران ضد بحرانی در صدد ارسال بیش از 20 پیشنهاد تازه عاید به تجدید و بازبینی قانون مفلس شوی به پارلمان تاجیکستان بوده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرانتپه.
بررسی طرح قانون عاید به مفلس شوی این گزارش از خطلان با شنونده عزیز و حالا فرصت مناسبی رسیده است که باز یک آهنگ دیگر بشنویم. عزیزی مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که به طور زنده از استودیوهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. سامانه اینترنتی ما را فراموش نکنید، www.ozodi.org. در این قسمت برنامه شما را با جریان بازی های جام اروپایی فوتبال شناس می کنیم که امروز نوبت بازی دسته ها در گروه C شروع می شود.
زمینان خیرامان از این بازی ها در تاجیکستان هم از نزدیک مشاهده میکنند. تماشابینان در گزارش ویژه راجع به نظری هواداران تاجیکستانی فوتبال خواهیم شنید.
و اینچنین برای هواداران ساز و سرود مصاحبه داریم با یک آوازخوانی با هنری از ناحیه جرگتال که با زبانهای تاجیکی و قرغیزی آهنگهای خوب میسراید.
و قبل از آغاز این همه نگاهی میاندازیم به ارزش سامانی در برابر پولهای دیگر. بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سومانی و 41 درهم مقرر کرده است، اما در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سومانی و 43 درهم فروخته و 3 سومانی و 45 درهم خریداری می شود. یک یورو واحدی پولی اروپا 5 سومانی و 36 درهم فروخته و در بدل 5 سومانی و 30 درهم خریده می شود. بهای 10 روبل روسی در نقطه های عوض اسعار پایتخت برابر با یک سومونی و 44-45 درم است.
و شنونده عزیز، باز هم میرسد فرصت ورزش، فرصت شنیدن خبرهای آخرین در رابطه با جریان بازی ها در جام اروپایی فوتبال که امروز ها در استریا و شویتسریا جریان دارد. و با صحبت باز هم همکارم اسکندر خواجه میرزاده رو دعوت میکنم که چون شما لکه میدونید اسکندر یکی از هوادارانی با وفای فوتبال است. و سلام اسکندر، تشکر که با صحبت ما همراه میشوید در این صبحی بر. و خب تو امروز با سبقت که ها همراه شده است اسکندر؟
خب امروز یعنی روز دوشنبه دسته گروهی سی، گروهی که با طور مجازی گروه مرگ نام دارد، همراه می شود. امروز دسته رومانی بر ضد فرانسه و هلند بر ضد ایتالیا قوازمایی خواهند کرد. و اگر پرسید که چرا گروه گروه مرگ است، برای آن که هر یکی از این دسته ها قابلیتی دارد که جام اروپا را بالای سر کند و آنها همه در یک گروه افتیدند و شوق‌آورترین بازی ها شاید در همین گروه باشند که شام امروز ابتدا رومانیا با فرانسه و سپس هلند با ایتالیا روبرو می شوند.
خب و تا امروز در پی بازی های روز شنبه و یک شنبه، یعنی بعد از آغاز رسمی این بازی ها، در گروه های دیگر اف و ب آیا دسته های ضعیف‌ترین علاقه معین شد که کدام ها هستند؟
بله خیرامون، تا حدی البته بعد از بازی اول، بعد از قوازمایی اول نمیتوان گفت که کی ضعیفتر است و یا کی نیرومندتر، ولی گروه های دیگر به هر حال دسته های با مهارت و با تجربه، طرزی که پیش بینی هم می شد، هنرنمایی بهتر نشان دادند. در روز اول بعد از مراسمی با تنتنه تبری، اگر در یاد شنوندگان ما باشد، جمهوری چک با میزبانان یکم، با میزبان اول جام اروپا، با دسته شویتسری یک بر صفر قوازمایی را به حساب 1-0 به انجام رساند. همین گونه در گروه ا دسته منتخب پرتغالی ترکیه را با حساب 2-0 ناکام کرد. و روز یک شنبه دیروز میزبان دوم جام اروپا دسته آستریا با سبقت همراه شد و در هنرنمایی اول در میدان ورزشی شهر وینا با حساب 1-0 به دسته خورواتیا ناکام شد. همین گونه شامی دیروز دسته پولش و یا لهستان با دسته آلمان روبرو شده، بازی رو با حساب 2-0 باخت. ولی بازی که آستریا و خورواتیا باخت خیلی از هنرنمایی آلمان و پولش فرق زیاد داشت. دسته آستریا در دقیقه 4 در یکی از هجوم های اول بازی رو در داخل میدانچه جرمیویش ویران کرد و مودریچ هجومگر خوروات در دقیقه 4 از 11 متر حساب رو 1-0 کرد. ولی تقریبا 90 دقیقه دیگر آستریا هجوم کرد ولی هجوم هایش متاسفانه به نتیجه انجام یافتند. و طوری میگویند حساب فوتبال بر اساس گل ها است، نه بر اساس اون که کدام یکی از دسته ها چقدر هجوم کرده است و چقدر حساب رو توپ در دست اون بوده است. متاسفانه تا امروز ما میتوانیم گوییم که هر دو میزبان ناکام شدند. ولی خیرامان، حالا بازی های دیگر، دو بازی دیگر هر یکی از این دسته ها در پیش دارد و میتواند وضعیت رو تغییر دهد.
اما اسکندر، به اندیشه شما آیا روحیه چگونه است؟ یعنی اگر که این بازی ها را هر دو کشوری میزبان تا حال باخته باشند، آیا توجه به ادامه جام اروپا پایین نمی رود؟
البته من فکر نکنم که رود. میپرسید چرا؟ جواب هم خیلی ساده است به این سال آستریا، دسته آستریایی که امروز ناکام شد، تا امسال یگان دفعه خود از حساب کامیابی های خود به جام اروپا راحت نگرفته است و این اولین دفعه است که بهترین دسته های منتخب کشورهای اروپایی در این کشور هنرنمایی میکنند و خواه و ناخواه مردم نخواهد اونا را ببیند.
خود این علاقه حادثه است برای
خود
کشور.
خود این یک حادثه هست هم برای کشور آرام شویتسریا و هم برای کشور خرد آستریا که هیچگاه در یکان مسابقه بزرگ جام نگرفتند. البته دستاوردهای شویتسریا نسبت به آستریا بیشترند. شویتسریا در جام جهانی سال 2006 که در آلمان شده بود در بین 16 دسته بهترین قوازمایی برای راحت به 4-1 فینال بازی را به دسته اوکراین از حساب 11 متره ها بایداد و همانگاه ناکام شد، وگرنه دسته شویتسری خب تجربه بیشتری دارد.
خب پس بازی های ادامه دارد و شنونده عزیز راجع به نتیجه های آن، طرز رویش این بازی ها، ارزیابی های این بازی ها شما می توانید از رادیوی آزادی، از برنامه های رادیوی آزادی معلومات گیرید. از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده که هر صبحی صادق به شما آخرین تحولات را در این باره حکایت خواهد کرد و از جمله اسکندر همچنان از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی هم می توانند.
بله از صفحه اینترنتی ما هم می توانند شنوندگان عزیز اطلاعی بیشتر بگیرند و سوالهای خود را مطرح کنند، زیرا ما کوشش میکنیم به سوالهای آنها جواب پیدا کنیم، فکری خود را نویسند، زیرا شنوندگان در تاجیکستان شارح اسپورت، کارشناس ورزش و داننده فوتبال خیلی زیاد است و ما خرسند میشویم اگر فکری خود را آنها گویند، ما فکری آنها را در برنامه گوییم.
پس شنونده عزیز فراموش نکنید ادرس سامان اینترنتی رادیوی آزادی چنین است: www.azadi.org. با ما نویسید. با اسکندر تشکر میگوییم و این لحظه میبینیم آیا در تاجیکستان از مسابقات اروپایی فوتبال چگونه مشاهده میکنند هواداران. طور شارح ورزشی ما نظرالله لطیف میگوید هوادارانی فوتبال در تاجیکستان خیلی زیاد است.
میدونید خیرامان، بله. ما هم از تلویزیون ستلیت، از اون تلویزیون ماهواره‌ای تاجیکستان میبینیم که تاجیکستان هم مستقیما برنامه ها رو از روسیه نمایش میدید و خوب است که صدای شارحان، همون صدای شارحان گرچه به زبان روسی است، این شارحان از خود استادیوم، از ورزشگاه گزارش را میدهند و تو صدا و هوای فوتبال احساس می شود در اون برنامه ها.
بله و ضمناً اسکندر در گزارشی که حالا از نظرالله لطیف خواهیم شنید در همین باره هم سخن می رود، یعنی راجع به شبکه های تلویزیونی که برای تاجیکستانی ها امکان تماشای بازی های فوتبال اروپا را پیشنهاد می کنند. خب و این ترتیب می رویم به تاجیکستان.
تشکر خیرامان.
مخلصان فوتبال در تاجیکستان نیز به مسابقات قهرمانی اروپا توجه زیاد دارند. آنها توسط برنامه اولی تلویزیونی روسیه، شبکه اولی تلویزیونی تاجیکستان و تلویزیونی سفینه بازی های جام اروپا 2008 را مستقیما تماشا می کنند. برخی از مخلصان فوتبال که با آنها در کوچه های شهر دوشنبه هم صحبت شدیم، در بستگی به مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا چنین ابراز داشتند:
یکم جورا باید گیرد گرمانیا، گرمانیا با قوت نظر بر دیگر کماندو.
ما مخلص فوتبال خوشو هستم، امین هم از مخلص کدام کماند کدام امین خوب بازی کنه از همون مخلصم.
به فکر من گرمانیا جای یکم رو میگیرد.
من مخلص ایتالیا، برای آنکه بازیگرای عجیب دارد میتونن ممکن غالب برای
بازی خوب میکردگی کماند گرمانیا است، یک آداب خوبم دارن. بعد کماند ایتالیایی ها
در حالی که در آستریا و شویتسریا مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا 2008 جریان دارد، در قاره آسیا بازی های دور سوم سبقت انتخابی جام جهان 2010 با شرکت 20 دسته منتخب ملی در 5 گروه برگزار شدند. در گروه اول استرالیا از دسته عراق با حساب 0-1 شکست خورد. قطر بر چین با نتیجه 1-0 غلبه کرد. در این گروه استرالیا و قطر با 7 امتیاز پیش صفند. در گروه دوم بازی عمان با ژاپن و بحرین با تایلند با حساب 1-1 خاتمه یافتند. در این گروه بحرین با 10 امتیاز در زینه اول و ژاپن با 7 امتیاز در زینه دوم جایگیر شدند. در گروه سوم کوریای جنوبی بر ترکمنستان و کوریای شمالی بر اردن با حساب یک خیلی 1-0 پیروز گردیدند. در این گروه دسته های کوریای جنوبی و کوریای شمالی با 8 امتیازی متناسباً جای های یکم و دوم را کسب کردند. در گروه چهارم ازبکستان بر سنگاپور با حساب 1-0 و عربستان سعودی بر لبنان با حساب 2-1 غالب آمدند. در این گروه ازبکستان با 12 امتیاز در جای اول و عربستان سعودی با 9 امتیاز در جای دوم قرار دارند. در گروه پنجم ایران امارات متحده عرب را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. در این گروه ایران با 6 امتیاز در جای اول است. سوریه و امارات 5 امتیازی به دست آوردند. بازی های دوری پنجمی سبقت انتخابی جام جهان 2010 روز 14 ایون برگزار می شوند. و می گذاریم به فوتبال تاجیکستان. دسته پروازی بابوجان غفوروف که در دوری نوبتی مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بیگاه 8 ایون در میدان خود از تیم خوجند خوجند با حساب 0-1 مغلوب گردید، در جدول مسابقات با 22 امتیاز در جای دوم قرار گرفته است. واقعا این اولین باخت پرواز در مسابقات امسال به شمار می رود. خوجند نیز 22 امتیاز به دست آورده است، ولی تناسب توپ های پرواز بهتر است، بنابراین خوجند در جای سوم می باشد، ولی پرواز 1 بازی کمتر انجام داده است. ریگر تدزی ترسونزاده که از 10 بازی 23 امتیاز گرفته است در صدر جدول قرار دارد. نرزالوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و حالا یک گزارش داریم از شرقی تاجیکستان. دیهات کوهستان تاجیکستان نه تنها از معادن و گنج‌های طبیعی فراوان دارد، اینجا با هنرمندان نیز وا می‌خورد که هنر و مهارت آنها کمتر از همتایان آنها در شهرها نیست و این هنرمندان نوابسته از مشکلات زندگی و کمی معاش تلاش می‌کنند با هنر و استعداد خود زندگی همدیاران را خرسندی ببخشند. حالا از همکارم محمود شادی بشنویم که گزارشی را از روزگار و زندگی یکی از چنین هنرمندان، آوازخوان خانم لطافت سایم و ساکن ناحیه جرگتال، برای ما و شما تهیه کرده است.
عزیزان مادرم کجا شده؟ اگر مادر می بود، اگر مادر می شد، بالو پرم بود کی او را از ما جدا کردین شب. خدایا خدایا.
شما صدای لطافت سایموا یک ساکن ناحیه جیرگتال را میشنوید که ایام کودکی از مادر محروم ماند و در زندگی از عذاب بی مادری محرومیت های زیاده دید. لطافت 35 سال دارد و آواز خوش و دلنشینش او را در میان ساکنان این ناحیه دوردست مرزی خیلی مشهور ساخته است، و اما با تاسف میگوید در این چند سال اخیر از درد چشم رنج میکشد.
این بیماری ما مایده مونده بودیم، 8 سال مونده بودیم مادر مثل در مادر شوش دادیم اکه موی خیلی مثل درد منم تولد نشده بودیم، درد دست مادر بودیم مثل در اویلا ما مثل 5 پسر و 4 دختر مونده همه مایده بودیم مثل مادر مو خیلی عذاب سخت کشید.
در برابری سروده های تاجیکی این قهرمان گزارشی ما با قرقیزی نیز مهارت آوازخوانی داشته است و در میان مردم قرقیز تبار این ناحیه هم صاحب احترام باشد، و در حالی که در این شب و روز برخی از ساکنان جیرگتال به صحرا یعنی ایلاق کوچ می‌بندند و آن جزی از زندگی سنتی قرقیز ها محسوب می شود، لطافت از عشق دختر قرقیز می خواند که قسمت او و دلداده‌اش را از هم جدا کرده است.
جالختم سلوجی گید که عاشق بالدم ازیگه ملتری خرک ازیگه ترم به امی سیگنیم تقدر که نیدینیانیم تبش مقتب بر جذب قش بال امی سیگنیم.
این هم در حال است که با گفته ساکنان این موضع لطافت رو در کشوری همسایه قرقیزستانیز میشناختند، زیرا و سروده های قدیمه قرقیزی رو هم خوب میخونده است.
ششمخانی قرقیزی میست اوی لای سنب سیمینی اوی لای سنب اوی لاغنده بیر کلیب خوی بای سنب ساغنامون من سنی ساغنامون ساغنغنده
هرچند لطافت چون نفر معلول از زندگی خود شکایت نبرد، اما آنچه که ما مشاهده نمودیم او با کمک دیگران نیاز دارد و همگی با 30 سامانه معاش در کاخ فرهنگ این ناحیه آوازخوان بوده است. و اما این قهرمان گزارش ما گفت او تا هنوز در سرودخانه خود از فنگرام استفاده نکرده است. یگانه آرزویش این است که از طریق تلویزیون تاجیکستان برآمد سازد و حتی میگوید برای چنین یک کار از رئیس کمیته صدا و سیمای کشور منادار خواهد بود.
خیلی که او سیتوره میسول که آواز زنده باشه و خوزی آواز زنده خدی بخونن و ای تاگ دیل و خواه آوازشون برای سیتوره باشه ممکن نیخوی بعد انا فنگرام میخونن میسول اونو اکل چند چیزوش خدی آوازه اونو سونیا نم خیلی ده امی رئیسی میسول تلویزیون میخوایم که میسول من دا کمکن میسول بخونیم و مورا خوی جو امیست او تلویزیون.
در برابر آوازخوانی لطافت مشاق خوب است که در نواختن چند اسباب موسیقی دستی توانایی داشته است و مهمتر از این همه لطافت در دو سال پیش جشن عروسی برپا نموده و صاحب پسر شده است.
حولی دری خونتون مگل کاری کردمه جایی نشست ده بچه سبز زاری کردمه عجب تو نازنینی گلها را تو بچینی روی سبز نشینیه دل برو دلدار باشم هر دومون یاری بفادار باشم هر دومون.
تشکر لطافت سویم و آوازخوان مردمی از ناحیه جیرگتال در صحبت همکاری ما محمود شادی بود که حالا صداش شنیدید. با همین نشی اولی مجله بامدادی ما به پایان میرسد. شنونده عزیز در ادامه برنامه گفتارهای برگ سبز و صدای هموطن تقدیم شما میشود.
اما تا اون زمان یعنی بعد یک آهنگ من عبدالقیم قیمزاد و همکارم خرامان بقازاده شما رو با آخرین خبرهای ساعت شناس میکنیم. با رادیوی آزادی باشید.
یه سر تا سری نادونه به کوکای دریه هر دخترکای غرمی امانندی پریه یه سر تا سری نادونه به کوکای دریه قدکی بلند شست که ابروی کمان شست که قدکی بلند شست که ابروی کمان شست که خالکی سومن شست که دخترکای غر میره خالکی سومن شست که دخترکای غر میره کوکای دریره شست که
ابروی کمان شست که قدکی بلند شست که ابروی کمان شست که خالکی سومن شست که دخترکای غر میره خالکی سومن شست که دخترکای غر میره هی کوکای دریره هی قدکی بلند شست که ابروی کمان شست که خالکی سومن شست که